بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. جلسه پیش عرض کردیم که با توجه به این که انواع جوهری یا طولی هستن یا عرضی، تبدلات جوهری در بستر همین انواع جوهری قطعا به نحو حرکت هست. در جایی رو که این انواع به شکل طولی باشه، تنوعات طولی به شکل حرکت طولی و اشتدادی بروز میکنه. در جایی که انواع عرضی باشه، تنوعات عرضیه و حرکت به شکل متشابهه هست، یعنی به نحو افقیه، به نحو استوایی هست. در جایی رو که تنوعات عرضی باشه، اینجا به شکل لبس بعد از خلعه، منتها چون در اینجا بی نهایت صورت قابل فرضه، یک حرکت واحده، این که میگیم به نحو تعاقبیه، پشت به پشت هم میاد، یکی میره یکی دیگه میاد، این یکی میره یکی میاد همشون به نحو بالقوه است. بالفعل ما یک صورت سیال داریم، صورت سیال نه به طرف صورتهای شدیدتر از صورتهای قبلی. یادتون باشه قبلا عرض کردیم بحث حرکت اشتدادی، تشابهی و تنقصی مقایسه صورت بالفعلی است که لاحق است با صورت بالفعلی که قبلا بوده، نه مقایسه فعل با قوه. اگه این مقایسه فعل با قوه بشه، همه جا اشتدادیه. وقتی ما صورت لاحق و صورت سابق رو مقایسه میکنیم، اینجاست که یا میگیم اشتدادی، یا میگیم متشابهه، یا میگیم مثلا تنقصی، تضعفی، نزولی به تعبیر علامه در صفحه بعد، این تعبیر رو به کار میبریم. مقایسه این دوتاست که این بستر رو فراهم میکنه. حالا تو حرکت عرضی که حالا برفرض اینه که این صورتها همشون در عرض همدیگه هستن، این صورتها که میگیم به نحو بالقوه است. بالفعل ما یک صورت سیال عرضی داریم که هیچ مقطع، یعنی مقطعهای بعدیش که به نحو بالقوه است، از مقطعهای سابقش، از مقطعهای بالفعل سابقش اشد نیست، از افهم نیست، لذا متشابه هستش. بی نهایت صورت قابل فرضه و به نحو تعاقبی میاد. این تعاقبی به همون معانی هستش که در بحث حرکت گفته میشه. اما تو حرکت‌های اشتدادی، اشتدادی خاص که الان معنا کردیم، تو حرکت اشتدادی به نحو لبس بعد از لبس، نه به نحو لبس بعد از خل، و همین نکته موجب اشتداد میشه. ولی کاملا باید مواظب باشیم که تمام این اشتداد و لبس بعد از لبس در بستر همین حرکت جوهری داره صورت میگیره، یعنی لحظه به لحظه بحث حرکته، اجزا میره، اجزای دیگه میاد، یک امر واحد اتصالی رو به صعوده، یک حقیقت اتصالی رو به صعوده. حالا تو این بستر ما گفتیم لبس بعد لبس یعنی تراکب صور. این تراکب صور رو باید چجوری مطرح کرد؟ ببینید، حقیقت یک شی، چنانچه در مباحث متعارف هم مطرح شده، حقیقت شی به فعلیت او هستش، یعنی تمام آثاری که یک شی داره وابسته است به فعلیتش، و از جمله اونا تشخص یک شی به فعلیتش وابسته است. اگر یک در جایی ما دو تا فعلیت داشته باشیم، قطعا دارای دو تا شخص خواهیم بود. یعنی یک شخص نیست، یک شخص یک فعلیت داره، اصلا وحدت شخص رو وحدت فعلیتش سامان میده. اگر دو تا فعلیت باشه، سه تا فعلیت باشه، اینجا ما با یک شی روبرو نیستیم، با چند شی روبرو هستیم. با توجه به این نکته، تراکب صور به چه معناست؟ ما میدونیم که هر شیء فعلیتش به صورتشه، نه به مادهش. ماده جنبه قابلیه، جنبه نداریه، فعلیت هر شیء به صورتشه. شما که میگید تراکب صور، این به چه معناست؟ این صورتهای قبلی هست، این صورت سرش سوار میشه، هی میاد میاد، خب این میشه چندین فعلیت، و چندین فعلیت اشخاص متعدد میسازه، حقیقتهای متعدد میسازه، این که نمیتونه یک شخص باشه. بحث لبس بعد از لبس چجوری باید تصویر بشه؟ حرکت اشتدادی چجوری باید تصویر بشه؟ یا تراکب صور چجوری باید تصویر بشه؟ اینو ما تو بستر حرکت جوهری معنا بکنیم. این صحبت هایی رو که در حرکت اشتدادی میشه به این معنا هستش که وقتی ماده اولا با صورت قبلی، حالا نمیگم ماده اولا، ماده با اون صورت قبلی ماده ثانیه رو تشکیل میده، ماده ثانیه رو تشکیل میده، یعنی کاملا این شی آماده میشه برای جزء بعدی. جزء بعدی رو کی میاره؟ از کجا پدید میاد؟ اساسا موجد اشیا کیه؟ موجد اشیا مفارقاتن در فلسفه، یعنی ایجاد اشیا به وسیله مفارقات صورت میگیره. ما تو این بحثا باید مواظب باشیم، یعنی نباید به شکل همین مادی متعارف مباحث رو پیش ببریم، مثلا حرکت و تحولات و استکمالات رو بگیم خود شی داره تحول، این حرفا نیستش. علت مفارق است که دم به دم داره این ایجاد رو صورت میده. حالا این تحولاتی که باز اینم در مراحل قبلی زیر سر همون افاضه های وجود مفارق بود، کمالات پیدا شد. الان ما ماده ثانیه‌ای داریم که قابلیت پذیرش صورت جدید رو داره. خب در اینجا چه اتفاق میفته؟ ما حرکت جوهری رو داریم سامان میدیم. صورت قبلی، هر چی که در قبل هست کنا شده ماده برای بعدی، شخص اون صورت میره، شخص اون صورت میره، صورت دیگری به خاطر قابلیت این محل از نایه مفارق ایجاد میشه. به نوع پیوسته ها در بستر حرکت هستیم، صورت دیگری اینجا ایجاد میشه که این صورت صاحب وجود جمعی تر است در مقایسه با وجود صورت قبلی. یعنی هم کمالات صورت قبلی رو داره، نه کمالات صورت قبلی رو به شخص داشته باشه ها، اون شخص اون صورت از بین رفته، اون جزء از بین رفته، الان یک چیز دیگری داره پدید میاد. البته پیوستگی از سنق حرکتش برقراره، یک شخص هستش که در بستر زمان داره حرکت میکنه، اون پیوستگی شخصی برقراره، ولی شخص اون جزء چی شده؟ از بین رفته، جزء دیگری، صورت دیگری داره الان افاضه میشه که این صورت وجود جمعی تر داره، متراکب در همین وجود معنا پیدا میکنه، آثار تحت یک فعلیت، نه اینکه اون فعلیت هم واسه فعلیت دیگه میاد، اون فعلیت رفته، یک فعلیت فقط میاد، یک شخصه، یک فعلیت هست، اما چه فعلیتیه؟ فعلیتی که هم آثار صور قبلی رو داره، هم آثار جدیدتر داره. به محض اینکه چنین صورتی پدید بیاد، قابلیت برای صورت بالاتر پیدا میشه. وقتی قابلیت برای صورت بالاتر پیدا شد، به محض تحقق این قابلیت افاضه صورت اقوا میشه، اون صورت میره صورت اقوا میاد، اون صورت میره صورت اقوا میاد، در بستر یک حرکت جوهری. پس وحدت شخصی این صورت ثابت، از بین رفتن اشخاص صور قبلی این ثابت، پدید آمدن علل اتصال صور جدید از نایه مفارق هم این هم ثابت. مراد از تراکب صور لبس بعد از لبس، پدید آمدن تدریجی صوری هستش که صاحب وجود جمعی هستند که علاوه بر آثار صور پیشین آثار دیگری هم داره. میگیم اگر در این صورت نگاه بکنی، میتونی صورتهای قبلی رو از دلش انتزاع بکنی، منتها در یک ترکیب حقیقی با صورت جدید. ترکیب حقیقی یعنی یک حقیقت جدید ایجاد شده که این حقیقت جدید در دل خودش تمام کمالات صور قبلی رو داره مع الاضافه. و همین ترتیب اینقدر این بحث ادامه پیدا میکنه تا جایی رو که دیگه شی قابلیت پذیرش مرحله بالاتر رو نداشته باشه، که حالا این کی صورت میگیره و چه جور صورت میگیره سر جای خودشه. ولی تا زمانی که این قابلیت هست، این حرکت استکمالی و اشتدادی به این نحو محقق میشه. الله میفرماد این بحثی رو که الان مطرح کردیم، این همونی هستش که میگن تمام حقیقت شی به فصل اخیرشه. فصل اخیرشه همون صورت آخری است که افاضه میشه. تمام حقیقت شی به صورت اخیرشه. یعنی چی به صورت اخیرشه؟ یعنی شما که صورت اخیر رو نگاه بکنید، تمام کمالاتی رو که در این مسیر پیدا کرده و شخصش رو از دست داده، تمام اونها رو الان در اون میتونید مشاهده بکنید، در این فصل اخیر میتونید مشاهده بکنید. البته این تمام حقیقت شی به فصل اخیر هستش، در دستگاه مثلا کون و فسادی یک جور معنا میشه، در دستگاه الان حرکت جوهری که داریم معنا میکنیم به این شکل، گرچه محتوای اصلیش واحده، منتها اون تو بستر در واقع کون و فساد معنا میشه، این تو بستر حرکت جوهری معنا میشه. عبارت رو نگاه بکنید،
کمالات
ندی اون شخص اونو از بین میره، یک وجود جدید ایجاد میشه که وجود جمعیه. قطعا اونو وقتی تراکبی بشه، لبس بعد از لبس بشه، معنای این لبس بعد از لبس رو داریم معنا میکنیم که چجوری میشه که تراکبیه لبس بعد از لبسه. میخواییم بگیم شخص اون کمال از بین رفته، یک وجود جمعی دیگری آمده که اگر میگیم این کمالات قبل رو داره، باید تو بستر حرکت جاری معنا کنیم. یعنی چی؟ یعنی اون این که میگیم به لحاظ این که وحدت نوعی، وحدت جنسیشون برقرار است، نه شخص همون کمال اینجا موجود باشه. توجه، شخص اون کمال از بین رفته، چون اصلا حرکت جاری معناش اینه. حرکت جاری معناش اینه که اون جوهر، امتداد زمانی که در زمان گذشته بود غیر از این لحظه‌ای که الان توش هستیم، همش از بین رفته. پس شخص اون کمال مطرح نیست. پیوستگی شخصی این صور جدید با صور قبلی تو بستر حرکت برقرار است. یک وجود است که داره در بستر و امتداد زمان میاد بالا. توجه کردید؟ پیوستگی شخصی برقراره، ولی شخص کمالات و صور قبلی از بین میره. نوع اون کمالات تو اینجا هم قابل انتزاه هست. این در حقیقت جدیدی که ما داریم، نوعشون، نه شخصشون، شخصشون رفته. اینجا که مقایسه می‌کنیم، می‌بینید که قبلا این نامی بود، الان هم نامیه. قبلا فرض کنید که تغذیه داشت، الان هم تغذیه داره. قبلا هم تولید مثل، الان هم تولید مثل داره. ولی به اضافه اونا قبلا حس نداشت، ولی الان حس داره. حرکت ارادی نداشت، الان حرکت ارادی داره، مثل یک نطفه که بعد از یه مدت اینها رو پیدا می‌کنه. پس بنابراین مراد از تراکب صور، مراد از این لبس بعد از لبس، مراد از حرکت اشتدادی تو چنین بستری است که باید توضیحش رو بدیم. من به نظر من علامه الان تو این عباراتی که میخونیم در صدتش که این معانی رو توضیح، این معانی در جا خودش ثابته و جاش هم هستش که الان اینجا پرداخته بشه. به نظر من علامه تو این عبارات میخواد این نکته رو توضیح بده. بله؟ سعودی اشتدادی. آره، ما گفتیم تا متشابه، نه، این در حرکت اشتدادی فقط است. در اونجایی رو که تنوع جوهری از انقص به طرف اعلا هست، یعنی وقتی مقایسه اون بلفعل ها و صورت ها رو میکنیم، صورت لاحق اقوا است از صورت سابق. نباید تو این بحث، حالا به تدریج شده عرض بکنیم، این خلط پیش میاد، دم به دم این خلط ها پیش میاد که تفکر میشه که اشتدادی یعنی از قوه به طرف فعل رفتن. حرکت اشتدادی که چون از قوه به طرف، اون اشتدادی عمومیه. منظور از این اشتدادی یک اشتداد خاص منظوره، در مقابل متشابه و در مقابل نزولی. چون که حالا عرض خواهم کرد در حرکت نزولی که در ادامه میاد، در نزولی همین خلط و اشتباه شده. مثلا بعضی گفتن نزولی محال است. چرا نزولی محاله؟ چون نزولی یعنی از فعل به طرف قوه رفتن. خب از فعل به طرف قوه رفتن این اصلا معکوس از حرکت نیست. حرکت این از قوه به طرف فعل رفتن، گفتن لذا محاله. حالا میرسم عرض میکنم این تعبیری است که در آثار شریف متری است، منصوب میکنه به علامه طباطبایی. من دیگه امروز فرصت نکردم نگاه بکنم علامه تو حاشیه بر اسفار چنین چیزی داره یا نداره. میرسیم توضیح میدم. اینجا که اصلا حرکت نزولی رو نقد میکنه علامه طباطبایی، نه برای این اساس و نه برای این توضیح. یعنی کمالاتی که او داره نه شخصش، ولی مشابه همون کمالات. مثلا اون نمو داره، اینم نمو داره. بگید نو. توجه کردید؟ به نو واحده، نه به شخص. بله؟ میتونه نوع لغوی منظور باشه. توجه. فقط همینو میخوام نفی کنم که نو حد و کمالاتش، نه اگرم چون گازقا تاکید میشه این همون کمالات اینجا میاد. این تو بستر حرکت جاری دیگه معنا نداره. این درسته، ولی این میاد منظور چیه؟ اینه اونجا نمو هست، اینجا نمو هست. همون جور نمو که اونجا هست اینجا هست. ممکنه حالا نمو بشم قوی ترم باشه.
چون مثل رابطه علت و معلوله، کمالاتی که بگیم تو مرتبه علت هست، مثلا معلول داره تو مرتبه علت.
حالا چون میدونید که این مرحله بعدی علت برای قبلی نیست، قبلی از بین رفت. اتفاقا مرحله قبلی یک جور علت هست برای بعدی، منتها از سنخ اعداد، از سنخ اعداد هست، یا فرض کنید علت قابلیش تلقی میشه. ما نمیتونیم چنین تصویر رو بکنیم، ولی باید توجه داشت، چون اینجا ما قوس صعود رو داریم طی میکنیم، نه قوس نزول رو. در قوس نزول از فضای علت به معلول میایم، در فضای قوس صعود ما از پایین داریم به طرف بالا میریم. میتونید اینجوری در نظر، میتونید میتونید، ولی ممکنه فرق هم بکنه چون اونجا شخصش حتی هست ولی اینجا شخصش نیست. نه دیگه، حرکت که قبول کردیم معناش همینه، حرکت این اجزای قبلی از بین میره. نه دیگه، اون فهم همین، اینا جزو مبعداتش هست، اینا جزو اون مثال جزو مبعداش همینه که آدم فکر می‌کنه اونا همه ثابتن، این ورش این ورش همه ثابتن. نه ثابت نیست، اگه ثابت بشن دیگه با زمان معنا نداره دیگه. حقیقت زمان اینه که اونا از بین بره، اون فقط یک مثال بود که تصور بکنیم کشش دو بستر زمان را، فقط مثال بود، نباید تو ذهن ما القا این بکنه که پس اون اجزا الان هستن، اون اجزا الان نیستن، اصلا این تناقضه. آره دیگه باید اینطوری باشه دیگه، ظاهرا باید اینطوری باشه. چی؟ فرقش این تراکب صور نیست، استکمال نیست، یعنی صورتی نمیاد که هم کمالات صورت قبلی رو داشته باشه محل اضافه. این حرکت که هست، حرکت جوهری از قبلی میره بعدی میاد، اونم به نحوی چی؟ به نحوی که فضای حرکت ساخته بشه، یک حقیقت اتصالیه. بحث ما در ارتباطی با این بود که تراکب صور چجوری صورت میگیره، با اینکه شی یک فعلیت بیشتر نداره، اشتداد لفظ بعد از لفظ چجوری اتفاق میفته. لفظ بعد از لفظ آدم فکر میکنه یعنی این صورت هست، یه صورت دیگه میاد روش میشینه، یه صورت دیگه میاد روش میشینه، این ترکیب حقیقی اتفاق نمیفته، این ترکیب انضمامی میشه. بله این لفظ بعد از لفظ، میخوایم بگیم لفظ بعد از لفظ اینجوری نیست که رو هم دیگه سوار بشه بره جلو. نه اونم اینجوری نیست، اونم اینطور نیست، یعنی اون صورت قبلی میره صورت بعدی میاد، اما اونجا ما تراکب صور نداریم تا این سوال برای ما پیدا بشه که این چجوریه ارتباط این صور. اونجا هم اینجوریه، اونجا که اصلا رسما میگیم لفظ بعد از خلع اون باید بره تا این بیاد، ولی در لفظ بعد از لفظ این تداعی میشه که اکنه اون قبلی نمیره یکی جدید میاد. توجه کردید؟ در لفظ بعد از لفظ این توهم میشه که اون صورت قبلی نمیره، صورت جدید داره میاد روش میشینه میشینه میشینه. این که چندین فعلیت برای یک شی شده، این که اشخاص یک شی متعدد میشه، ترکیب انضمامی میشه، همه چی به هم میخوره، ولی این شبهه در لفظ بعد از خلع نیستا. این تو بستر حرکت وقتی ما لفظ بعد از خلع بگیم، خب اون قبلی میره جدید میاد، قبلی میره جدید میاد، قبلی میره جدید میاد، هیچ اتفاقی نمیافته. ولی وقتی میگیم در حرکت اشتدادی لفظ بعد از لفظ داریم، تراکب صور داریم، مثلا که این الفاظ رو هم به کار میبریم، تراکب صور و اینا، خب اونجا تعاقب بود این مشکل به وجود نمی اومد، ولی اینجا تراکب صور که انه اون صورت قبلی میمونه یه صورت دیگه میاد، و اصلا اشتداد رو ما باید اینجوری معنا بکنیم، گویا اینجوری تداعی میشه. ما میخواستیم اینو توضیح بدیم، به این شکل نیست لفظ بعد از لفظ، به این شکل نیست تراکب صور، به این شکل نیست اشتداد، به این شکل نیست که شخصش میمونه یک شخص دیگری میاد. ما تو بستر حرکت جوهری هستیم، اون شخص ها میره. پس به معنای این است که همیشه ما یک فعلیت داریم، ولی این فعلیت اغواز از فعلیت قبلی، این میشه اشعر، این میشه تراکب صور، این میشه لفظ بعد از لفظ. تمام این واژه ها رو باید تو این ساختار معنا کنیم. اشکال نداره، یعنی اصلا حرکت به معنی یک نوع خلعه، نگاه کنید، اصلا حرکت به معنی خلع یک چیز و لفظ یک چیز دیگه است، اون جوهره ی حرکته، توجه کردید؟ ولی تو حرکت عرضی یا حرکت اشتدادی وقتی میگیم لفظ بعد از خل یا لفظ بعد از لفظ، به یک منظر دیگه اشاره داریم. ما اصلا جوهره ی حرکت اینه که جزء قبلی بره جزء بعدی بیاد، هر جور حرکت تصویر بکنید باید اینجوری معنا کنید، توجه. اون رو نمیگیم لفظ بعد از خل، اگه بخواید بگید میگیم لفظ بعد از خل به معنی مطلق لفظ بعد از خل، اشکال نداره ما بخوام اصطلاح تولید بکنیم، اشکال نداره. این همین اصلا حقیقت جوهر همینه، اجزای تسرمی یعنی همین. اما اون چرا که اینجا میگیم غیر از اون معناست. ما میخوایم بگیم تو حرکت عرضی تراکب صور نیست، نه اینکه شخصش میره یک شخص دیگه میاد و این معنا تو حرکت اشتدادی نیست. نه نه اینجوری نیست، نمیخوایم اینو بگیم، این تو هر دو نوع حرکت وجود داره. فقط میخوایم بگیم صورت میره یک صورت دیگه میاد که این صورت جدید آثار صورت قبلی رو نداره، این میشه خلع بعد از، یعنی لفظ بعد از خلع. پس صورت قبلی که رفت آثارش هم رفت، صورت جدید که میاد آثار خودش رو داره. این صورت که میره آثارش هم میره، این صورت جدیدی که میاد آثار خودش رو داره. ممکنه این آثار از یک جهتی مثلا چون ارضی هستن کاملا در یک سطح باشن، ولی تراکوبی دیگه ما احساس نمی کنیم. تو حرکت اشتدادی لفظ بعد از لفظ، در عین اینکه لحظه به لحظه یک جزء میره یک جزء دیگه میاد و شاید احساس همین بشه که این لفظ بعد از خلعه و این اشکال نداره، ما اینجا رو کار نداریم، ولی احساس میکنیم که هی داره افزایش پیدا میکنه آثارش، یعنی آثار صور قبلی کنه مونده. اینجا تعبیر میکنیم به لفظ بعد از لفظ، اینجا تعبیر میکنیم به اشتدادی، اینجا تعبیر میکنیم به تراکب صور. خب این چجور میتونه میسور باشه از نظر فلسفی با توجه به اینکه لحظه به لحظه داره اجزاش میره یک چیز دیگه میاد؟ این چجوری قابل تصویره؟ میگیم این تصویرش به شکل پدید آمدن اجزایی است که اقوا و اشد است از صور قبلی، که شخص اون صورت میره کمالاتش میره، ولی شخص دیگری از همون کمالات اینجا متحقق میشه در دل یک حقیقت جمعی، یک ترکیب حقیقی. ترکیب حقیقی به معنی این است که یک افاضه مستقل صورت میگیره. این رو اگر حالا که بحث اینجا کشید توجه بکنید، ما تو مباحث نفس خیلی با این معنا کار داریم و عدم تصور این معنا دردسرای زیادی رو برای ما تو حکمت متعالیه درست میکنه، چون غالبا فکر میکنن حکمت متعالیه چیزی غیر از تقریر مشا از ارتباط نفس با بدن نیست. توجه کردید؟ باید تو این فضا من بعضی یکی از حرکت جوهری که تو مسئله نفس هستش رو فکر میکنن، یعنی همین ماده میاد کامل میشه، میاد کامل میشه بدون اینکه با مفارق کار نداره، همین میاد کامل میشه یک دفعه ماده میشه مجرد. اشکال کردن گفتن این انقلاب در ذات شه، اینایی که میگم همه قائل دارد و همه در واقع گفتن انقلاب در ذات یعنی مادی مجرد میشه، یعنی چی اصلا؟ مادی بشه مجرد، مادی ماده این انقلاب در ذات است، چجوری ممکنه؟ و بعضی از اون طرف وقتی فرمایشات ملا صدر رو نگاه میکنن که موجود مفارق دم به دم داره القا میکنه، گفتن خب این حرف مشاست که در اون لحظه نهایی اون چیزی که داره افاضه میشه اون چیه؟ اون همون حقیقتی است که در ارتباط با حکمت مشا میگن روحانیت الحدوث و روحانیت البقا هستش، یعنی در عالم تجرد خلق میشه، ارتباط برقرار میکنه با این نفس. هیچ کدوم از این دوتا رو ملا صدر نمیخواد بگه. یک حرکتی از این طرف به نحو قابلی، از اون طرف به نحو فاعلی. توجه، اصل حقیقت حرکت دو سویه است، از سوی قابل و از سوی فاعل، و در نهایت این حرکت شکل میگیره. اساسا ما وقتی موجد رو فقط مفارقات گرفتیم دیگه تصورهای دیگه بی‌معناست. تو این فضاست که روحان جسمانیت الحدوث بودن نفس و روحانیت البقا بودن نفس رو میشه معنا کرد. ببینید عبارت رو: و صورت الثانیه فی هذه المرتبه. خب ما بحثمون تو حرکت لفظ بعد از لفظ این، اگر این پرسش ها مطرح میشد و این سوالات تر میشد و بعد این جملات پیاده میشد، خیلی بهتر جای خودش رو، جایگاه خودش رو پیدا میکرد. ولی در هر صورت الان علامه همینه میخواد بگه: و صورت الثانیه فی هذه المرتبه. اما صورت دوم در این مرتبه، کدوم مرتبه؟ این مرتبه بالاتر، تو حرکت اشتدادی لفظ بعد از لفظ. و صورت الثانیه فی هذه المرتبه هیه فعلیت نو. اصلا تمام فعلیت نو به الان امیالان به این صورت ثانیه است، بعدم به صورت ثالثه، بعدم به صورت رابعه. لفظ بعد از لفظ رو نباید فکر کنیم چند تا فعلیت کنار هم دیگه میان، چند تا صورت کنار هم دیگه میان. و صورت الثانیه فی هذه المرتبه یه فعلیت نو و لحل آثار المترتبه، یعنی تمام آثاری که بر این شی مترتب میشه مال همین صورت ثانیه است. دیگه صورت اولا رو نباید صاحب اساس صورت اولا وجود نداره مگر در ضمن همین صورت ثانیه. از لا حکم الا للفعلیت، چون هیچ حکمی رو، یعنی هیچ اثری رو شما به شی نمیتونید نسبت بدید مگر به خاطر فعلیتش. ولا فعلیت الا واحده. ممکنه اگر بدون هم این عبارت رو بخونیم، باید اون فضا رو در نظر بگیریم که چیکار میخواد بکنه علامه، چرا این حرفا رو داره میزنه. ولا فعلیت الا واحده، و فعلیتی نیست مگر یکی، ما یک فعلیت فقط داریم، شی بیش از یک فعلیت نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون تشخص شی به فعلیتشه. اگر بخواد دو تا فعلیت داشته باشه دو شخص میشه، سه تا فعلیت داشته باشه سه شخص داره، که ما یک شخص داریم. ولا فعلیت الا واحده و هی فعلیت و صورت ثانیه. صورت ثانیه یعنی مالیسه به اولا، صورت ثالثه، صورت رابعه. تراکب صور باید اینجوری معنا بشه. حالا توضیح دادم تو اون توضیح واضح تره. و هازا معنا قولهم ان الفصل الاخیر جامع لجمیع کمالات الفصول السابقه و منشأ لانتزایا. بر اساس حرکت جاری دیگه فصول سابقه ای نمونده، صور سابقه ای دیگه نمونده، اونی که حقیقت شی به او هست اونم از بین رفته. الان ما صورت بالفعل رو داریم. این که میگیم صورت بالفعل الان تمام حقیقت شی به او هست یعنی چی؟ اصلا لفظ بعد از لفظ همینجا باید معنا کنیم، اشتداد رو همینجا باید معنا بکنیم، تراکب صور رو همینجا باید معنا بکنیم. این میگیم جامع همه کمالات سابقه است یعنی چی؟ یعنی بقیه همه بستر رو آماده کرد برای افاضه چنین صورتی، البته به نحو استمراری چنین صورتی که این صورت تمام کمالات قبلی رو داره محل اضافه. و هذا معنا قول ان الفصل الاخير جامع لجميع کمالات الفصول السابقه و منشأ لانتزاعها، منشأ انتزاع تمام کمالات فصول سابقه. همین فصل اخیر، فصل اخیر چرا گفته؟ چون این عنوان مشهوره، ولی همون صورت اخیره. فصل اخیر با صورت اخیره هیچ فرقی نداره، چون صورت اخیره اگر لا به شرط عقص بشه میشه فصل، فصل اگر به شرط لا عقص بشه میشه چی؟ صورت، کمان که در صدر این بحث هم داشتیم. فصل اخیر این صورت اخیره جامع لجمیع کمالات فصول سابقه یعنی صور سابقه و منشأ. این جامع لجمیع یعنی چی؟ یعنی منشأ انتزاع همه اون کمالاته، به گونه ای که اگر مجرد ماده بشه نیازی به اینجا نبود. حالا این برسه به کجا؟ به اون آخرین مرحله، برسه به آخرین مرحله که دیگه ماده نداشته باشه، مفارقت از این قابلیت برای ترقی باشه، هیچ ضربه‌ای به حقیقت نو وارد نمی‌کنه، چون حقیقت نو به صورتشه و این صورت رو که داره ماده مفارقت پیدا کرده، تمام حقیقت نو براش ثابت میمونه. میفرماد و منشأ لانتزاعها و انه لو تجرد عن الماده و تقرر وحده، جوری که مجرد از ماده بشه و خودش به تنهایی تقرر داشته باشه، شما بگید تموم مرحله نهایی در حرکت اشتدادی، لم تبطل بذاله که حقیقت نو، حقیقت نو از بین نمیره. والامر على هذا القياس في كل صورت لائقه بعد از صورت، در همه صورت لائقه بعد از یک صورت مسئله همین گونه هستش. این یک تحلیل در ارتباط با مفارقت از ماده است. قبلا تو صفحه 105 یعنی مرحله ششم ظاهرم باشه، در صفحه 105 هم یک بحثایی مطرح شده که دوستان میتونن اینا رو با هم مقایسه بکنن، یا اینا جزو مباحثی است که در مسئله نفس اهمیت داره. مرحله 6، مرحله 6 فصل 6، فصل 6 از مرحله 6، اونجا یک آخر فصل و علم ان المساله قبل از فصل 7 داره که ارتباط با همینجا داره. ظاهر تقریر اونجا با این تقریر متفاوته. آیا این دو تقریر به هم بر میگرده یا به هم دیگه بر نمیگرده؟ دو تا تقریر مختلفه، یکی رو باید انتخاب بکنیم، چجوری هست؟ اون بحث خاص خودش رو میتره. خب این نکته تا اینجا تمام شده، میرسیم به فروعاتی که در این فصل باید مطرح بشه. از یکی از فروع، این اولین فرعی که در اینجا مطرح شده اینه که ما در بحثای دیروز و امروز دو تا حرکت معرفی کردیم، یک حرکت عرضی یعنی متشابهه و یه حرکت طولی اشتدادی. در حرکت عرضی گفتیم موضوع واحده، یعنی اونی که اول موضوع تا آخر همون ثابته، ثابته روشنه که منظور چیه. و در حرکت طولی گفتیم که نه، موضوع مقطع به مقطع داره چی میشه؟ تغییر میکنه. این نکته باعث شده که الان بفرماد ما قسم اول از حرکت رو میگیم حرکت بسیط، قسم دوم حرکت رو میگیم حرکت مرکب. اما یک جور ترکیب خاص است، نه ترکیبی که حرکت در حرکت برای ما پیش آورده که قبلا هم اسم حرکت مرکب براش گذاشته بودیم، اینو میگیم حرکت مرکب. بعد خودشون توضیح میده منظور حرکت مرکب نه، یعنی چند تا حرکت اومدن کنار هم ایستادن، نه یک حرکته. ولی ما وقتی این حرکت اشتدادی رو نگاه میکنیم، تازه خود موضوع هم از یک جهت ثابته. اینا دیگه تو فضای بحث ما سعی کردم به همه ابعادش توجه بدم، ثابت بودن اینا منظور روشنه که یعنی چی، توجه کردید؟ حالا تو همین حرکت اشتدادی که داره یک حرکت هست، موضوع هم به یک معنا ثابته، ولی عرض کردیم در حرکت طولی اشتدادی مقطع به مقطع که این مقاطع بالقوه هستن ما جدا جدا میکنیم، توجه کردید؟ البته نه اینکه گتری باشه، منشأ انتزاع داره، نفس الامر به ما این اجازه رو میده، ولی ما میبینیم دم به دم موضوع عوض میشه، یک حرکت دیگر، البته در بستر همون یک حرکته. توجه کردید؟ خب ما وقتی این رو نگاه میکنیم میگیم حرکت مرکب، نه بسیط. ولی کاملا باید واضح باشه مراد از ترکیب در حرکت در اینجا چیه. این فرق اوله. ببینید، اولا ان الحرکت فی القسم الثانی بسیطتان. قسم ثانی منظور چیه؟ عرضی. این بسیطه، یعنی یک موضوع یک حرکت تمام. و اما فی القسم الاول، اما در قسم اول این حرکت اشتدادی طولی، فانها مرکبتان، این مرکب، این ترکیب غیر از ترکیبی است که حرکت در حرکت در حرکت حرکت در حرکت ایشون مطرح کرده. خب فانها مرکبتان، این مرکب، لتغیر الموضوع فی کل حد من الحدود، چون موضوع در حد مقطعی داره عوض میشه، الا باید توجه داشته باشیم. غیر ان تغیره لیس به بطلان الموضوع السابق و حدوث موضوع لاحق، بل به طریق استکمال. خیلی این عبارت ها میتونه گول زننده باشه، چون این فکر میونه پس این چجور حرکت جوهری شد، اجزای قلب باید بره و اونا سر جا خودشه. این اون چی که ما در الامر و سالس فصل قبل گفتیم، اون دست بردار ازش نیستیم، اون در تمام حرکت جوهری هست. پس اینجا که میگیم بطلان موضوع سابق نیست، حدوث موضوع لاحق نیست، بلکه به معنی استکمال هستش، باید فضای ما رو اصلا استکمال یعنی همین، اشخاص میره اشخاص میاد. ولی در هر صورت شما نگاه، اون ماده اولو همیشه هست، حتی اگر شما ماده ثالثه داشته باشید ماده ثانیه همیشه هست، اگر فرض کنید خامسه هم باشه مواد قبلی هم هست. چجوری هست؟ علی طریق الاستکمال هست، چون حرکت اشتدادی دیگه، علی طریق الاستکمال هست. ففی کل حد من الحدود تسیر و فعلیت الحد و قوت الحد اللاحق معن قوت لفعلیت الحد اللاحق. پس در هر مقطعی که نگاه بکنیم از حدود این حرکت واحده، اینم خوب بود اضافه بکنیم که ما اینجا ترکیب در حرکت که میگیم، نه چند تا حرکت جدا جدا که یک نوع ارتباطی با هم برقرار کردن، نه، تو بستر یک حرکت اشتدادی هستیم ما. همینجا رو ما تحلیل میکنیم به چندین حرکت به خاطر مقطعهایی که داره. ففی کل حد من الحدود، از یک جهتی اگه توجه بکنید در یک حرکت اشتدادی ما میتونیم بی نهایت حرکت فرض کنیم، چون این همه بالقوه است دیگه. بله، برخی از مقاطعش خیلی واضح میشه، مثلا میبینیم از نبات رفته به طرف حیوان، از حیوان رفته به طرف انسان، میگیم حرکت من النبات الى الحیوان، من الحیوان الى الانسان، من الجماد مثلا الى چی؟ الى النبات. این مقاطع کلیه که تازه اینها هم حد و مرزشون باید کاملا مواظب باشیم، اینجوری نیست که جدا بشه یه چیز دیگه بیاد، در بستر یک تغییر به هم پیوسته است. ففی کل حد من الحدود، در هر مقطعی از مقاطع بالقوه این حرکت واحد اشتدادی، فعلیت اون حد و قوه حد لاحق، درسته دیگه، قوه حد لاحق رو داره، فعلیت حد الانی یعنی همون صورتی که الان داره، با قوه رو که میخواد حد بعدی رو بپذیره، با هم دیگه چی میشه؟ قوه و ماده ثانیه رو برای پذیرش فعلیت حد لاحق فراهم میکنه. یعنی موضوع دم به دم داره به این معنا عوض میشه. این نکته اولی بود که تمام شد. میرسیم به نکته دوم. نکته دوم راجع به اینه که الله میگه خب ما در متن این فصل دو نوع حرکت رو مطالعه کردیم، حرکت اشتدادی و حرکت تشابهی. یه سوال، آیا حرکت تضعفی، تنقصی، حرکت نزولی هم داریم؟ اینا رو میشه مطرح کرد؟ علامه در اینجا میفرمان که حرکت نزولی محال است اتفاق بیفته، حرکت نزولی معنا نداره. و اون چرا که ما از حرکت نزولی احساس میکنیم در عالم طبیعت، اینجا در واقع، حالا من متن رو میخونم توضیحاتی میدم، اینجا در واقع انتزاع معکوسی است که از یک حرکت اشتدادی ما داریم صورت میگیریم. یعنی یک حرکت اشتدادی داره صورت میگیره، یک حرکت اشتدادی داره صورت میگیره، حالا ما میتونیم انتزاع یک حرکت معکوس داشته باشیم برای چیزهای دیگری که همراه با اون حرکت اشتدادی است، چون در هر اشتدادی یه سری چیزها قوی میشه، ولی میتونید تو همین بستر احساس بکنید یه چیز دیگه داره ضعیف میشه.
پس حرکت تنقصی و تنزلی، حالا مثالشو بزنم، بعضی اینجوری مثال زدن، علامه هم که مثال رو اینجا که مطرح نکرده، من ندیدم علامه چجور باشه، ولی مثال رو اینجوری مطرح کردن، معمولا در زبان اساتید اینجور هست که فرض کنید شما یک میوه‌ای رو نگاه بکنید، این میوه داره میپوسه، زبول پیدا میکنه، از بین میره. توجه کردید؟ خب وقتی این داره از بین میره، این حرکت تنزلیه، تنقصیه. خب میگیم اینجا یک حرکت اشتدادی داره صورت میگیره، حرکت اشتدادی داره صورت میگیره، در کنار شما احساس یک حرکت تضعفی میکنید. حرکت اشتدادی چیه؟ حرکت اشتدادی حرکت رو به کمال موجوداتی هستن که در این میوه به کمال میخوان برسن. مثلا کرمایی که درش هستش داره به کمال میرسه، لازمه به کمال رسیدن اونها این هستش که این میوه چی بشه؟ تخریب بشه. این میوه تخریب بشه. این حرکت تضعف. حالا همینجا رو نگاه کنید، چون عبارت خیلی مندمج و مجمله. آیا بدین معناست که حرکت تضعفی یک انتزاع معکوسی است از حرکت اشتدادی؟ یا نه، به تبع یک حرکت اشتدادی واقعا یک حرکت تنزلی داره اتفاق میفته؟ اگه این دومی رو بگیم، معناش پذیرش حرکت تنزلیه، نه نفی حرکت تنزلی. لذا ما عرض کردیم اگه بخواد عبارت علامه سامان پیدا بکنه به این معنی که حرکت تنزلی ما نداریم، باید به این شکل بشه که ما در دل یک حرکت اشتدادی حرکت تنزلی رو انتظاری، یعنی ما این چون این برداشت میکنیم و الا واقعی تکوینی خارجی نداره این حرکت اشتدادی. مثلا فرض کنید که یک شخصی به کمال بدنی که رسید داره افت میکنه و پیر میشه، درسته؟ خب ما بر اساس این بیان باید بگیم حرکت اشتدادی داره بالا میره، داره میره. اشتداد در اون مسیر که روحش داره هی قوی تر میشه، قوی تر میشه، مناسب با عوالم بالاتر میشه، لازمش الان بگیم یا لازمش تحقق حرکت تضعفی در ناحیه جسمه، یا بگیم نه ما انتظای معکوس داریم میکنیم. خب حالا این بیان باشه، باز توی عبارت نکته ایست که عرض میکنم، استدلالی که علامه داره برای نفی حرکت تنزلی چی؟ علامه یه حرکت تنزلی اگر بخواد معنا داشته باشه، نزولی، تضعفی بخواد معنا داشته باشه، معناش اینه که شی باید قوه خودش رو داشته باشه. مثلا شی مثل چی؟ مثل انسان، یا فرض کنید سیب، یا هر چیز دیگری. این باید اگه میگیم حرکت تنزلی معنا داره، یعنی باید دارای قوه خودش بشه. قوه انسان چی بوده؟ حیوان. یعنی حیوان قوه انسان شدن رو داشت، البته حیوانی که در مسیر انسان شدن باشه ها، و الا ما حیوانات دو جور داریم، حیوانی که به شرط لاست نسبت به انسان شدن، حیوانی که لا به شرط است نسبت به انسان شدن. تو بستر تکاملی دقت کنید، اینجوری نیست که وقتی حرکت تکاملی توی طبیعت رخ میده هر نباتی به مرحله حیوان برسه یا هر حیوانی به مرحله انسان برسه، اینجور نیست. ما نباتاتی داریم که اینا به شرط لا هستن از مراحل کمال بعدی، همین نباتن، ولی نباتاتی داریم که تو مسیر حیوان شدن هستن، این لا به شرطن. مثل چی؟ مثل نطفه. نطفه نباتی است که میتونه حیوان بشه، چنانچه بعداً حیوانی است که میتونه چی بشه؟ انسان بشه. یعنی به نحوه لا به شرط هست در این مسیر، نه به نحوه به شرط لا. اگه به شرط لا باشه اون کافی نیست، اون تمام میشه، اونجا حرکتش تمام میشه، اوجش همونجاست، و مگه اینکه در حرکت‌های بعدی باز تو این مسیر قرار بگیره. بحث من چی بود؟ حالا مثلا فرض کنید حیوانی هست، الان یه حیوانی ما داریم، مثلا فرض کنید که جنینی، این قوه انسان شدن رو داره، درسته؟ پس این حیوان قوه انسان. اگر انسان هم بخواد تنزل بپذیره، یعنی باید قوه حیوان شدن رو داشته باشه. حیوان چی بود؟ قوه انسان بود. پس انسان باید قوه خودش باشه، یا قوه خودش رو داشته باشه. خب مثلا یکی سفی خواهی چه اشکالی مثلا داره؟ از این باید تصور بکنید. خب حالا وقت هم داره میگذره که چه جوریه. حالا یه بیانی رو برخی از اساتید اضافه کردن که معنای این سخن اینه، علامه چیزی نداره، ولی معنای این سخن این هستش که اینجا من در ذهن دارم چیز ندارم. معنای این سخن این هستش که اگر بگیم قوه خودش رو داره، از یک جدی الان فعلیت انسانیه، قوه یعنی نداری، یعنی یه چیزی رو نداره میخواد دارا بشه. اگر بگیم قوه خودش رو داشته باشه، یعنی باید قوه خودش رو داشته باشه، یعنی قوه خودش با فعلیت خودش چی بشه؟ جمع بشه. ببینید قوه خودش یعنی قوه خودش. اگه یک چیزی قوه خودش رو داشته باشه یعنی قوه خودش رو داره. قوه خودش رو داره یعنی چی؟ یعنی بالقوه خودش رو داره یعنی چی؟ یعنی الان که فعلیت داره قوه خودش هم داشته باشه. قوه خودش رو کی میتونه داشته باشه؟ در حالی که خودش رو نداشته باشه. قوه ملازم است با فقدان، فعل ملازم استش با وجدان. الان انسان بالفعل ما داریم، اگر انسان بخواد قوه خودش رو داشته باشه یعنی باید خودش رو نداشته باشه. حالا وقتم که گذشته میخواد من چند تا آدرسم بدم دوستان نگاه بکنن. حالا چون ما همه رو پیاده نکردیم اجازه بدید که این بحثا رو پیاده کنیم، هم شما یه خورده فکر بکنید تو ذهنتون خیس بخوره یه خورده. خب این عبارت اینجا که هست درسته، حواشی هم که اینجا اساتید و اینها دارن را ملاحظه می‌فرمایید. در درس‌های اسفار استاد شهید مطهری جلد دوم صفحه 158 و صفحه 182، من این دو تا رو پیدا کردم، حالا ممکنه باز امشب بگردم چیز دیگه پیدا بکنم. صفحه 158 و صفحه 182 اینجا را میتونید مقایسه نگاه بفرمایید. حالا آدرس‌هایی هم از اسفار هست که حالا اجازه بدید که من این رو فردا تقریر بکنم، بیانی رو که صدر متعلین در این قسمت داره به چه شکل هست این رو توضیح خواهم داد. مثلا حالا اسفار خواستید نگاه کنید، اسفار جلد 9 صفحه 16 و 17 رو نگاه بکنید که ایشون میگه اصلا حرکت قهقرایی اصلا محال است. ببینید وجه استعاله‌ای رو که این آیون توضیح میدن چیه، چطور این محاله، حرکت نزولی چجور میگن محاله. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما خودتون قبول
دارید
که به
تبع
هست مجازی
میگید؟ آه چیه؟
شما خودتون
حالا برس فردا برس
اول من
نوامبر
و نونکه
صفر خط ظهور
داره در
اینکه
انتظار نیست، واقعیه.
بحثای عقلی رو
نمیدید؟ نه بله نه،
چون همون رو میشه جور دیگه تحلیل کرد، این حرکه انتظار شماست به این شکل داره، همونجا هم کمالات
میگن نونکس و ما داریم
چی رو؟
ما داریم عکس میکنیم
عربیه. ما میکنیم انتظام نسیم. چرا؟ حالا مخالف با قرآن نشیم بسیم سر جای خودش هست.
مشکل باشه تو موارد مختلف، چون به نظر میرسه این بحث حرکت جوهری میاد
حرکت اشتدادی که مشکل ندارید که
آخه خود تو خود همونم ما شیء واحد رو میخوایم بالاخره حرکت رو واسش ثابت کنیم.
بله
این شیء واحد چیه؟ اگر از ماده داره شروع میشه بعد مثلا بگیم حال جسم بعد چی و چی و چی،
بله بله بله،
بعد دائم داره این
مثل فرش داره که مثل یک نبات، مثل یک نطفه، توجه کردید؟ مثل یک نطفه که بعد میشه انسان، اینو مخال داریم.
همون نطفه نیستش که میبینیم کل میهیم اجزای دیگه باید بهش اضافه بشه.
بله بله، ولی اجزا طبیعی اینا هیچ مشکلی نداره. در یه جایی توضیح دادن که بحث رشد و نمو رو بعضی گفتن این به زمینه شدن اجزای دیگر هست، اونجا توضیح دادن که نه، طبیعت تبدیل میکنه، توجه کردی؟ و این تبدیل به چه شکل صورت میگیره ما میدونیم که
اون چیزایی که زمینه میشه اونا خودشون این حرکت
رو، شما وقتی حرکت جوهری رو قبول کردی چیزی دو لحظه باقی نمیمونه، همیشه باید افاضه اون مفارق بالا سرش باشه، توجه کردی؟ همیشه باید از اون سو این سوور جدید افاضه میشه، مثلا تمام وجود ماده لحظه بعد داره افاضه میشه بر اساس حرکت جوهری. حالا تو این بستر شما این نطفه شده انسان، چجوری باید اینو تحلیل کنید؟
استاد یه بحثی هست، این همین صورت فعلی که خودش عیناً قابلیت صورت بالا رو داره، همین صورت باید چون فعلیت داره، فعلیت هم که از بین نمیره، همین صورت باید متکامل بشه.
چرا فعلیت حرکت جوهری فعلیت از بین میره دیگه؟
نه دیگه، اگه فعلیت مصاحب با وجود بذاریم وجود از بین نمیره.
نه شخص وقتی این شخص وجود سیلانیه،
مثلا اگه جنبه فعلی براش قائل باشیم،
فعلی قائلیم دیگه،
اگه جنبه فعلی داره نباید اون رو بگیم که از بین میره و صورت دیگه القا میشه، همون صورت داره متکامل میشه.
این باشه که حرکت جوهری نفع میشه،
یعنی اون فعلیتش فعالانه داره متکامل میشه. اینطوری باید نگاه کنیم،
اینطور باشه که اصلا حرکت جوهری نفع میشه. هرگز جوهری معنی امتداد کشدار بودن یک شی هست در بستر زمان.
بله.
وقتی در بستر زمان باشه دیگه اون زمان گرفت، اون جز دیگه رفت،
اون جز به اون با اون شکل رفت.
نه نه جز نه 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 اصلا از بین میره فیض. یعنی وقتی ما یک حقیقت زمانی رو تلقی کردیم، عالم ماده رو زمانی فرض کردیم، عالم ماده در بعد زمانهای گذشته از بین رفته. اصلا
استاد از بین رفتنش رو ما اینطوری
و الا با زمانش هم محفوظ باشه.
نه نه نه، از بین رفتنش اینکه نه اینکه از بین، با همون حدودش از بین رفته. اون حدودش متکامل بشه دیگه، ما در اون حد تکامل اون ضعف و نقص رو نداریم.
شما جدا میکنید، با زمان جداش میکنید.
نه نه نه،
شی رو با زمان جدا میکنید.
نه، در قالب زمان داره اون شی متکامل میشه و صورت.
نه در قالب زمان، ببین وقتی که حقیقت یک بعد از ذات یک شی زمان شد، پس اون ذاتی که همراه با اون بوده از دیگه نیست دیگه.
بله نیست، ولی الان نبودش نه اینکه
یک وجود هست، یک وجوده. وقتی بله وجود بله رو از بین نمیبره،
یعنی نه اینکه منحل بشه و یک چیزی جاش
نه بیاره. اجزاش منحل میشه، ولی یک نه. حقیقت چون در بستر حرکت هستش شیء واحده.
ما فکر میکنیم که اجزاش داره متکامل میشه، منحل
نه،
نمیشه.
نه
زمان تو ذاتشه، یعنی باید تو
اصلا تو عرفا هم که تجدید امثال میگن همین میگن، اصلا تمثیل هایی که زدن تو اینها میگن مثل شعله شمع میمونه، اون جزئی که الان داره میسوزه دیگه رفته، تمام شد، مصرف شد، رفت. دفعه مرحله بعد باید مدد جدید بهش برسه، مدد جدید بهش برسه، مدد جدید باید بهش برسه. خلقت علی الدوام.
بعد این نفی رابطه، نفی فیض نیست،
یعنی این به معنی اینه که اگر فرض کنید تکامل نباشه خلقت جدید لازم نیست.
چون ما از اون هست که خود اون صورت رو فعلیت،
تازه اگر مثلا اگه اشتداد نباشه دیگه لازم نیست فیض جدید داشته باشه، فرض ارضی باشه. توجه کردید؟ این دیگه فیض جدید لازم نمیه، هست دیگه، خوش خلق خیر تمام شد رفت دیگه. همینی که شما ثابت فکر میکنید متغیره، اصلا اشتداد رو ول کن. همینی که شما ثابت فرض میکنید متغیره دم بدم. این چی یعنی چی تغییر؟ ما باید کاری بکنیم که عنصر زمان رو جزء ذاتشی بکنیم. یعنی حقیقت شی یک حقیقت زمانیه.
تو جنس و فصلش دقیق
خیلی مهمه.
یعنی با این وضعیت تو جنس و فصلش اثر میذاره زمان، یعنی یه جوری انگار داره مثل یه جزئی از
ذات. نه الان تو وجوده، یعنی وجود زمانی ما داریم.
متوجه هستم. خب
میگم
در هر حال تو ماهیتش هم اثر میذاره دیگه.
تو اگر تو ماهیت نشون داده بشه حرکت میشه ماهوی، امر ماهوی میشه. اگر تو ماهیت ما چنین چیزی رو مشاهده نکنیم که میگن نمیکنیم، چون این چیزی رو تحول و تغییر رو تو ماهیت احساس نمی کنیم.
ما احساس نمی کنیم یا نیستش؟
ما باید بفهمیم ماهیت رو دیگه. توجه کردید؟ ما چجوری باید بفهمیم؟
یعنی چی ما باید بفهمیم؟
ما گفتیم برخی از خصوصیات هستش که در مرحله نفاد بروز نمی کنه.
درسته، نفاد که منظور چشم همین ظاهر ما
نیست. چشم نیست، نه. مثل انسان، تعریف انسان، تعریف انسان یه تغییر توشه؟ نه. انسان که تغییر نکنه انسان نیست.
تو ذاتش، یعنی تو بُعد وجودیشه مثلا؟ تو جنبه
نه،
وجودیشه.
ماهوی همین حیوان ناطق
میدونم، به هر حال یا باید این معقول ثانی باشه،
معقول ثانی است دیگه، خودشون شما نیست دیگه، تو ماهیت نمیاد معقول ثانی.
نه حرکت رو نمیگم، زمان
حرکت
رو
میگم.
من زمان عرض میکنم، آه
زمان رو مثلا زمان خودش که مقدار حرکت بنابر مشهور که میگن چیه.
نه میدونم، طبق همین بیانایی که از حرکت جوهری میکنیم که زمان جزء ذات میشه، زمان وقتی جزء ذات میشه
در هر صورت میگم زمان رو تلقی کم غیر غار دارن. این بدین معناست که در مرحله ماهیت و نفاد او رو میفهمند.
میدونم، یعنی تو جوهرم باید اثر بذاره، اما نگاه مشایی
همراه با جوهره.
نگاه مشایی اینه که این اگه عرض جداییه، حالا مثلا عرض لازم باشه، میخوام بگم ما که میگیم جزء ذات جوهره باید بیاد تو خود اون مقوله جوهرم اثر بذاره.
نه نه لازم نیستیم.
چرا؟ خب یعنی معناش یعنی همین.
نه
میگید جزء ذات جوهره زمان، یعنی عمر عرض
ذاتی ذاتی با برهانشه،
یعنی عرض لازمه به باب عیسی مثلا
اینطوری. من
خب این بازی یه نحوه جدایی دارید لحاظ میکنید؟
نه
اصلا چرا دیگه جدایی؟ جدایی یعنی
نه فکر کنید
جوهر مستقل از عرض شد دیگه
استاد. نه عرض لازمش همیشه باش هست،
این که همیشه باش هست شکی نیست، ولی اینکه جزءشه یا جزءش نیست،
جزء ماهویش نیست. وجود این جوهر این رو داره، توجه کردید؟ لذا میگیم انتزاعیه. اگر ما فلسفه متعارف روش بیستیم ها، ولی که خرابش بونیم وجودی خراب من. ولی در اصل مولوسا رو این پاورجار وایستاده که ما یک وجود اصلا هرگز جوهری بدیم معناست.